الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. محور بحثمون مقام حقیقت نوریه اهل بیت سلام الله علیهم و به خصوص مقام نوریه وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام بود. روایت رسید به اینجا که حضرت می‌فرمان یا سلمان و یا جندب و سار محمدون صلوات الله علیه و آله از ذکر الذی قال الله عز و جل قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله. حضرت می فرماند که خداوند وجود مقدس پیامبر رو همون ذکری قرار داد که در قرآن در آیه 10 و 11 سوره طلاق ازش نام میبره. آیه را که عنایت به فرمان میبینید چه دقتی حضرت فرمودن. آیه این است: قد انزل الله الیکم ذکرا، ما ای مردم برای شما ذکری رو نازل کردیم. پشت سرش می فرماد رسولن یتلو علیکم آیات الله، که حالا اون ذکر کیه؟ خود رسوله. قد انزل الله علیکم ذکرا، ما برای شما ذکری رو نازل کردیم. حالا اون ذکر چیه؟ رسولن یتلو علیکم آیات الله، همون رسولیه که آیات الهی را برای شما می خوانه. خیلی چیز تو این نوع نگاه هست. اولا پس پیامبر یک حقیقتن که قابل نزولند، دیگه تو ذهن یه شخص نمیره، یه شخصیت میره. شخصیت یعنی حقیقت الانسان. حقیقت الانسان اول ما خلق اللهه، اول ما خلق الله از ملائکه بالاتر است. پس جنسش جنس گوشت و پوست و اینا نیست. ملائکه چطوری نور است در عالم؟ وجود مقدس پیامبر از این مقوله و خوب بالاتر. بعد می فرماد که همون قرآن است، همون قرآن است و نازل شده است. یعنی اون نور حالا هیچ فرقی نمیکنه که در جسمی نازل بشه و ظاهر بشه یا تو لفظی ظاهر بشه و نازل بشه. مگه این الفاظ ظهور و کالبد و قالب اون معانی عالیه نیست در تدوین قرآن؟ به همه جهت می فرماند یه قرآن تدوینی داریم، یه قرآن تکوینی داریم. قرآن تدوینی همین که با الفاظ حضرت رب العالمین نازل کردن. قرآن تکوینی یعنی اون وجود قرآن که دیگه لفظی نیست، وجودی است. اون نوره، اون نور وجود مقدس پیامبر است. از این دید اگه نگاه کنید یک معرفتی به معارفمون اضافه میشه. خب گاهی افراد متوجه نیستن که یه زاویه را میگیرن یه زاویه را ول میکنن. خب بله، همینجا ممکنه برای عزیزان سوال بشه پس اگه اینجوره خب یعنی چه که پس حضرت 20 سالگی مبعوث میشن؟ خب بابا اون که اینا گفته است اونم قبول داره، جای اینا باید مشخص شد. اون نور محمدی صلوات الله علیه و آله بالاخره یه ظرفی میخواد که ظاهر بشه، این ظرف شخص وجود مقدس پیامبره، اون حقیقت وجود مقدس حضرته، اون حقیقت ظرفی آماده میشه، این ظرف در 40 سالگی محل ظهور قرآن میشه قلبش. خلا اگه کسی بتونه این دوتا را تفکیک کنه، یه معرفتی بهش اضافه شده است. نتونه تفکیک کنه خب میمونه دیگه، یعنی چی؟ تازه این قلبی که حالا ظرف گرفتن قرآن شد، دو مرحله قرآن میگیرد. یکی همشو به نام شب قدر قرآن انزالی داریم و قرآن تنزیلی، انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی همش یه جا. بعد تنزیلی یعنی چه؟ یعنی یواش یواش 23 سال. پس یه مقام هست که اون فوق ملائکه است، قلبش همون قرآن است، خودش قرآن است. حالا این خود کیه؟ یعنی خودی که 40 ساله بود یا اصلا قبل از خلقت اولین حقیقت هست. اینا رو بلدید، جاواشا گم نباید بکنی. عکسش هم میشه و بعضی ها متاسفانه قاطی میکنن. اونجایی که باید وجود مقدسی که مبعوث شده از پسر آمنه است اینا بحث کنن، یا میرن تو حقیقت پیامبر. اینا میگن انشاءالله آدم سواد یا نداشته باشد یا سواد درست داشته باشد. این نصف سوادی خیلی دردی سر درست بکنه. خب بابا جان، اینا جای خودش، اون حقیقت که فوق ملک است، گفتن اولین مخلوق است، یه نور بود دو قسمت شد، اون حقیقت نوریه اهل البیت. اونجایی که ظرفی پیدا شد که این حقیقت ظاهر بشه، اون ظهور امامت مثلا امام حسن علیه السلام است. امام حسن کی امام شدن علیه السلام؟ خب بعد از شهادت امام علی علیه السلام. اون حقیقت نوریه کیست؟ کی نداره، اون اصلا فوق کیه، فوق زمانه. اون الان باز حضرت دوباره میرسن تو همین جام که میفرمان که یا سلمان و یا جندب انا محمد و محمد انا صلوات الله علیه و آله و انا من محمد و محمدون منی. خیلی عمیق است این حرفا، من پیغمبرم، پیغمبر منم. آخر بیت دقت میکنید که اسم میارن پیغمبر که بگن نظر میشه به چی؟ به رساله. اما اگه اسم بیارن میشه نظر به حقیقت. یه وقت اسم من میگم که آقای معلم، خب اینجا نظر دارم به مسئولیت شما. ولی یه وقت اسم دونه میارن، اینجا نظر دارم به حقیقت شما. اینا ریزکاری داره هر کدومش. خب پس اول مشخص شد که قلب وقتی میفرماد قرآن که قرآن را نازل کردیم به عنوان ذکر، و این همون رسول است که یتلو علیکم آیات الله، این رسول که برای شما آیات را میخونه، این همون قرآن است، ذکر است که انزل الله علیکم ذکر. خب این که حالا حل شد، تازه امیرالمومنین میفرماد اینا داشته باش. پس اینجور شد جمله حضرت یا سلمان و یا جندب و سار محمد صلوات الله علیه و آله از ذکر الذی قال الله عز و جل. ای عوازر ای سلمان، پیامبر همون ذکری هم که در قرآن اومده است که نازل شده است. اینی حالا این اول گفتن که پس مقام پیامبر همون قرآن است. بعد حالا میگن اینی اوتی تو علم المنایا و البلایا و فصل الخطاب و استادع تو علم القرآن و ما هو کائنون الایام القیامه. میفرمان حالا به من چی دادن؟ بحثایتون نره گفتیم یه نور بودن، دو قسمت شدن. حالا اون قسمت مقامش جمال همه قرآن است. فرمان خب به من چی دادن؟ فرمان به من چیزی دادن که به احدی ندادن. حالا اون مال یک مقدار ادامه شوا. اینی اعطی تو علم المنایا، به من علم مرگ و میرها را دادن، حد هر کس مشخصه پیش من، ول بلایا، علم بلایا و حادثه ها را به من دادن، و فصل الخطاب، این که هر چیزی نهایتش کجاست. فصل خطاب میدونی یعنی اونجا که دیگه کار تمامه. حتما بازم دارین دیگه اینا را. حضرت در جنگ صفین، حالا یادآوری میکنم اگه هم تو گاهی موندم که یه فرصتی خود عزیزان برای خودشون بذارن از این زاویه برن امیرالمومنین تو تاریخ نگاه کنن، چیزا عجیبی گیر میارن. وقتی داریم که آره یه نمونش، وقتی که دارن در جنگ صفین مبارزه میکنن، قبلا هم تذکر دادم اما میخوام حالا فصل خطابو بگم یعنی چی. خب لشکر معاویه میریزه به هم، شایع میشه که معاویه رو کشتن، خیلی هم نزدیک شده بودن دیگه. به حضرت خبر میدن، حضرت فرمان نه، میمونید و حاکم بر شما میشید، میمونید و حاکم بر شما میشید. تو میدونیم که گفتن پس چرا میجنگین، گفتن به اعتبار وظیفه میجنگم. فصل خطاب یعنی چی؟ من ته کار معاویه رو میدونم، انتهای کارا میدونم. وقت از این نمونه ها بسیار داریم و چون امیرالمومنین خلیفه چهارم جهان اسلام بوده است، در تاریخ اهل سنت هم اینا به عنوان خلیفه چهارم خیلی مسائل نقل شده است الحمدلله. بعد میفرمان وستاده تو علم القرآن، علم قرآن پیش من گذاشتن، پیش من گذاشتن، ودیعه گذاشتن. و ما هو کائنون الی یوم القیامه، و اون چه تا قیامت موجود میشه پیش ماست، پیش منه. پس ببینید دارند هنوز اون محور اگه ازم ول کنن بحث برشون سخت میشه. محور این بود که آقا اولین خلقت چه خصوصیاتی داره، اون نور چرا دوتا میشه، حالا هر کدوم این نورها چه جلوه‌ای خواهند داشت که بحث اون جلسه دلم بخواد تکرارش کنم. حضرت خیلی بحث اون قسمت فراز فرمودن، بابا اصلا نمیشه یکی باشید، بالاخره یکی باید ناطق باشید، یکی صامت باشید، یکی باید اجمال باشید، یکی باید تفصیل باشید. حتما هر مدیریت معنوی در عالم همین خصوصیت داره. اگه کسی به عنوان نبی اومد، آخرش در جمال نبی مردم میبینن دیگه، اونا که نمیشه ولی ببینن، درسته اون نبی ولی هم هست، اما در جمال نبی خب مردم میبینن دیگه. باید یک نمایشی از حقیقتی که یه جلوش نبی است یه جلوش ولی، خب بیا، بنابراین میشه جناب ولی الله حضرت امیرالمومنین. ادامه و محمدون صلی الله علیه و آله اقام الحجه حجتن لناس و سرتو انا حجت الله عز و جل. خب فرمان پیامبر را خداوند یا خود وجود مقدس می اقام الحجه، حجت قیام کرد. حجت یعنی چه؟ یعنی نمایش حق و باطل، که این نمایش اینه که از این مسیر حق است و غیر این مسیر باطل است. ولی چیه؟ حجتن للناس، برای همه مردم پیامبر حجت است، یعنی مسیر حق و باطل هست، نمیشه که دنیا بدون این. بعد میفرمان و سرتو انا حجت الله عز و جل. خب مگه بنا نیست که مردم یه نمونه داشته باشن که خب بفهمن حق چیه باطل چیه؟ حجت برای مردم چیه؟ حجت برای مردم اینه که مردم بفهمن کدوم راه برن کدوم راه نرن. حالا حجت خدا چیه؟ که خدا بگید حجت تمام کنه دیگه، که چرا کردی چرا نکردی. یه نورس با یک رسالت اما با دو جلوه. یه جا خداوند میخواد حجت رو تمام کنه، به چه معنا؟ میاد یه انسان میاره میگه آقا این نمونه خوبی، هر کی خواست ادامه بده حیاتش رو باید با اینشون تطابق کنه در حد خود. اما یه وقت فردا خدا میخواد بگه که چرا نکردید، چرا نکردید؟ فرمود اون منم و انا حجت الله عز و جل. بعد میفرمان و جعل الله لی ما لم یجعل لأحد من الاولین والآخرین لا لنبی مرسل ولا لملک مقرب. بعد میفرماد خداوند یه چیزی به ما داده است، به من داده است که به احدی نداده است، حتی نه به پیامبر مرسلی و نه به ملک مقربی. هیچ وقت هم نباید جا بخورید، این اصلا فرهنگ دینیه. خود پیامبر یه جمله مشهوری دارند، فرمان ای علی تو چیزی داری که هیچ احدی نداره دیگه، فمنحصر به تو است. بعد میفرمان همون مشهور است دیگه، اولا داماد آخرین پیامبری، ثانیا همسر فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. یادتون باشید فاطمه زهرا هیچ ربطی در مقام به اینکه دختر پیامبره که ندارن، که خودشون صاحب مقامن. اونا باید چه داریم هم تو اون بحثای مقام لیله القدری فاطمه زهرا بحث. بعدم فرمودن پدر دوتا امام هست، یعنی این جملات به معنای فخر که نیست، که به معنای نشون دادن یک حقیقت هست. این که بینید امیرالمومنین بارها می فرمون مردم باید از من تبعیت کن، اگه نه بدبخت میشی. اینا از سر محبت و عشق به هدایت مردم دارن میگن، نه اینکه یه منی وسط باشد بخوان مردم ها به این منشون بخونن. اول اینا منشون رو گذاشتن کنار. آن که او تن را به دینسان پی کند، فکر میری و امیری کی کند. مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه بابا این که امیرالمومنین هی میگه بابا من باید حکومت کنم تا امیران را نماید راه راست، میخواد به تمام تاریخ بگه آقا چی طوری حکومت کنی. وقت بعد میگه آخه مگه میشه این دنبال حاکمیت باشید؟ این که شما میبینید اینجوری خودش اینجوری پی خودش زده است، آن که خود او جان تن را بدینسان پی کند، فکر میری و امیری کی کند. پس اصرار داره تا نماید حکم و قضاوت و حکومت را به بقیه. اینجا پس این دید داشته باشیم. بعد حضرت همین هم میفرمان بلاخره بخواهید نخواهید یه چیزایی پیش ماست که پیش هیچکی نیست، نمیتونید برید از کس دیگه بگیرید. شما میدونید که انسان اگه دینش کامل نباشه، این الله رو نپرستیده است، این مثلا اسم رزاق رو پرستیده است، اسم رحمان رو پرسته. بعضی ها دیدیم میگن چه خدای خوبی است، میگم چرا خوبه؟ میگه رزقی ما رو رسونده است. این در واقع معبودش رزاق است. یکی میگه چه خدای خوبی است، حالا نذاش از ما مریض بشیم، حالا هم که مریض شدیم زود خوبمون کرده است. این معبود شافی است که خدا رو نپرسته است، که عبدالله یعنی خدا رو به جمیع اسما پرستیده. برای همین اگه کسی یک ذره از قرآن تبعیت نکنه، این عبدالله نیست. چرا؟ ان الله تجلا فی کتابهی. امیرالمومنین فرماد خدا الله در کتابش تجلی کرده است. پس اگه کسی خواست خدا رو بپرسته باید تمام قرآن رو بگیره. بعد حضرت دارن همین هم میگن، میگن آقا نمیشه که بی من شما دینداری کنین، یه چیزایی پیش من است که پیش هیچ پیغمبر مرسل و ملک مقربم نیست. اگه میخواین دینداری کنین خب باید بیان ما را بگیرین کنار حیات دینیدون. بعد میفرماند که خب یعنی با این فراز، ببینید اون مقدمات حالا شما داشته باشین، با این انتهای این فراز که حضرت در واقع دارن جهان اسلام را متذکر یه همچه حقیقتی میکنن. و شما میبینین همین اخیرا دیدم یکی از علمای اهل سنت یه سخنرانی کرده بود، حالا به زعم خودش، حالا هم به نفع امیرالمومنین هم به ضد شیعه، که مثلا امیرالمومنین اینقدر خوبند و غیرتیند و محال است که این آدم غیرتی اجازه بدهد که مثلا خلیفه دوم به عیالشون ضربه بزند و بنابراین همچی چیزی نیست. از این حرفا سخنرانی تو هم کردستان کرد. حالا بحث اینجاست که خیلی خوب، حالا پس میرین امیرالمومنین رو اینا قبول دارن، حضرت حالا گیج شدن واقعا، هم موندن تو قضیه، از اون ور خب خداشون میدونن مقام حضرت ها. حالا حضرت اومدن میخوان حجت رو تمام کنن که آقا مگه شما نمیگون که من رو قبول داری؟ خیلی خب من اینم، خب به خصوص میدونی که روایت هایی که از سلمان وارد بشه در اهل سنت اونا پذیرفتن، حالا ابوذرم پذیرو، هر دو را پذیرفتن، اما ابوذر خیلی مشهور نیست روایتش در اهل سنت، اما سلمان مشهور است، خیلی ناقل، خیلی روایت ها بود از سلمان، یه آدم فوق‌العاده باهوشی هم بود، است میمدست یه روایت هایی را میگرفته از پیامبر که کمک کند به جهان اهل سنت که گرایش پیدا کنند به اهل البیت. یکی از زرنگی های سلمان این بود است. خب حالا پس عرضم اینجاست که ببینین این آروم آروم این فکر باید تو قلب ما برد که نگاهمون به حضرت از این نگاه باشد که کنار زندگی دینیمون از این نگاه غافل نشیم. هنوز خب روایت مونده است، خیلی بحثا مونده است، منم نظرم نیست شما زود قضاوت کنید، اما نترسیمم از این نوع روایت ها، چون ما این روایت را اگه درست معنی نکنه میفته دست این آدمای افراطی و جنبه علمی و عمیق منطقیش رو از دست میده. ولی خوب دقت کنید به این فراز که حالا نه حضرت یهو چه فراز عجیبی را باز کردن. یا سلمان و یا جنده قال لبک یا امیر المؤمنین قال علیه السلام انا الذی حملت نوحا فی السفینه به امر رب. همینا که گاهی مدعاها میخونند خیلی هم عالیه است، اما مردم باید خوب بفهمند حرفا روایته. از این فرمان منم اون کسی که سفینه نوح را حمل کردم به امر پروردگارم. یعنی چه؟ حالا ما که اینجا نمیدیم اینا رو بگیم، ما میخواییم یک روش فکر کنیم. و انا الذی اخرجت یونس من بطن حوت به اذن ربی. حضرت یونس هم من به اذن پروردگار از شکم ماهی تو اون وسط بیابان در آورده. و انا الذی جاوزت به موسی بن عمران البحر به امر ربی. منم که موسی علیه السلام را از دریا عبور دادم به اذن ربی. خب حالا بقیهش هم از همین مقوله است، من باب معرفتیش را باز میکنم، بعد روایت ها را این مقدار رو شرح بده. ببینید یکی از عمیق‌ترین قسمت‌های معرفتی دین به همه ادیان به خصوص شیعه به عنوان دین زنده، همین توجه به حقیقت‌های باطنی است که قبل از ظهور زمینی حتما باید باشند. خوب دقت کنید، من مثال از ارسطو می‌زنم تو اون کتاب مبانی معرفتی مهدویت، اون سخنرانی دومش ما این مثال رو اونجام زدیم. ببینید ارسطو یه مثالی میزنه، میگه آقا یه بچه مرد شدنش درش نیست، هنو بچه هست مرد که نیست، اما مرد شدن یک چیزیست در عالم وجود، هرچند در عالم ماده ظاهر نشده است برای این بچه یا هیچی نیست. خوب دقت کنید، یه بحث فلسفیه، میگن اون چه که برای شما بالقوه است نسبت به شما بالقوه است، نمیشه که یه چیز بالقوه باشه ولی در عالم خارج موجود نباشه. چرا؟ چون غایت مفقود محال است. نگوین سخته، و بالاخره این روایت های مال ائمه ماست، ما اگه این روایت ها رو نفهمیم خدایی نکرده فکر میکنیم اینا الکیه. ببینید آقا یه مثال، باز مثال تو مثال میدم، شما میخواین به این خوندون، که میرین خوندون حالا که حالا دارین میرین خونتون، حالا که خونتون نرسیدین، ولی چرا دارین میرین؟ برای اینکه یه خونه هست که میخواین برین. آقا از شما پرسن هدفتون کجا؟ بود هدفم خونمونه. میشه خونه ای وجود نداشته باشه تا شما به طرفش بری؟ اینکه معنی نمیده. غایت مفقود محاله. غایتی که نیست چطوری کسی به طرفش بره؟ بله الان شما به خونتون نرسیدید، پس برای شما رسیدن به خونه بالقوه است، اما برای بقیه که بالقوه نیست. خونه هست، یعنی این خونه هست، هرچند که برای شما بالقوه است، یعنی شما هنوز بالفعل به خونه نرسیدید، اما این خونه بالفعل هست یا نیست؟ خب هست، غایت شماست. حالا همین هم مثال دقت کنیم برای یه بچه. این بچه جوانی برای این بچه نیست، این بچه جوانیش بالقوه است، اما اون غایتی که برای این بالقوه است موجود است در عالم یا موجود نیست؟ شما که از اونا نیستید که موجوده فقط این بشقابا نمیدونم میز بگیرید. خدا موجود است، غایت است، خدا غایت الغایات است، موجود است، اما موجود است یعنی پلش ما نشسته است. غایت یک موجود که لازم نیست که پلوش باشه. این جوان، این بچه جوانیش غایتش است، خب باید باشد که این به طرفش بره، اما الان این جوان غایتش موجود است پیش خودش یا موجود است در هستی؟ موجود است در هستی، هرچند در این بالقوه موجود است. بالقوه یعنی چه؟ یعنی میتونه بشه. اینا حالا داشته باشین. یه شعر بسیار خوبی هم از مولوی من اینجا یادداشت کردم، اینم میاریم تا ببینین این گاه این روایات چقدر انتظار دارن ما افقمون رو ببریم بالا. مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه در زمان، دیدین حالا من اول شرح نه، شما این درختی که میکارید از نظر ظاهر اول شاخه ها هست بعد میوه ها دیگه، ولی در باطن این باغبان اصلا این درخت رو کاشیده است برای چی؟ برای میوه ها. یعنی اول در باطن چی بود؟ میوه، ولی بعد که اومد شروع کنه بکاره در خارج اول چی اومد وسط؟ شاخه درخت. اما در باطن یعنی عالم غیب دیگه، همینطور که در باطن این آقای باغبان میوه مد نظر است ولی با شاخه شروع میشه، در خارج در باطن با میوه شروع میشه. در زمان شاخ از ثمر سابقتر است، در زمان یعنی در عالم خارج شاخه از ثمر سابقتر است، در هنر از شاخ او فایق‌تر است. اما هنر اینجا یعنی در اون مقام معنوی، این هنری که ما تو تازگی این 50 60 سال در آوردیم اینا بی خوده است. اگه بیچاره آقای چیه شاهنامه نویس گفت هنر نزد ایرانیان ننده و فکر کردن یعنی مثلا 40 ستون میگه، بابا ما اصلا هنری که اون میگه یعنی عبودیت، یعنی معنویت. اصلا هنری که تازگی ها تو دست پا افتاده است اینا مال اروپایی ها. هنر یه معنای مقدسی داره داشته است تو واژه های دینی. در هنر یعنی در اون حالت معنوی غیبی از شاخ، یعنی اون میوه از شاخ او فایق‌تر از زورش بیشتر است. کی باغبونه رو کشید وسطی باغ و هی بیل بزنه ده اینا؟ کی زورش زیاد بود؟ شاخه یا میوه؟ میوه زورش زیاد بود که اینا بیچاره نصف شب بلندش کرده آب بده به درختا. چون که مقصود از شجر آمد شجر، چون که مقصود از شجر آمد ثمر، پس ثمر اول بود آخر شجر. دیگه از این حرف قوی تر یه فرهنگ دیگه. حالا با این جملات میریم سر جمله حضرت. میفرماد آقا من بودم که کشتی نوح را حمل کردم از این صحنه ها آوردم بیرون. چرا؟ حالا خوب دقت کنیم، خیلی کار میبره. آقا کشتی حضرت نوح بسم الله مجراها، مگه به اسم خدا حرکت نکرد؟ و مرساها و لنگر انداخت. حضرت نوح که میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم کشتی حرکت، بعد میخواستن واستن میگفتن چی؟ بسم الله الرحمن. بسم الله چیه؟ توحید، یعنی حضور حق. تا اینجا درست شد؟ حالا حضرت نوح در روایت هم دارید که متوسل میشدن به پنجتن. همین تحقیقاتی که کرده بودن روسا قبل از انقلاب، روسای بیدین، در این کشتی، در این تحقیقاتی که در این کوه جدی کنار ترکیه، منم دیدم نوشتارا تو کتاب مکتب اسلام زمان ما چاپ کرد، آیت الله حسینی تهرانی در کتاب امام شناسی جلد 1 یا 2 آورده، این عکس انداختن. خود مترجمان که ترجمه کردن علیا پنجتن، قشنگ یه پنج انگشته، بعد یه علی یا همه اینا هست، من چون این لغت رو نمیتونم بگم، خودشون هم ترجمه کردن. بعد خودشون میگن خب اینجا محل لنگر کشتی حضرت نوح، از شواهد هم نشون میده که یه خبر. وقت جالب است به دیوارای این کشتی اسم پنجتن است و امیرالمومنین یکی از اونا. خب میخوایم چی بگیم؟ از اینا میخوایم معرفت یاد بگیریم، ما پوز نمیخوایم بدیم ما فردا بگم هر کس به کسی نازد ما هم به علی علیه السلام نازیم. خب بنازیم، اما رو چه مبنایی؟ خب شما میگون توحید است که این کشتی رو حرکت میده، درسته؟ حالا توحید همیشه یه مقام تام داره. شما همه دون میگون پیغمبر ها موحدن دیگه، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، هم پیغمبر ها همه موحدن، هم با هم فرق میکنن. تو چی فرق میکنن؟ تو توحید. یعنی چه تو توحید؟ اون روایت داشته باشین که حضرت فرمودن در هیچ دینی قل هو الله احد نیامده است. یعنی توحید در حد قل هو الله احد مخصوص اسلام است. یعنی چه؟ یعنی بقیه دینا میگفتن مثلا خدا دوتاست، نه بابا، همه میگفتن خدا یکیست، همه میگفتن خدا مبدع عالم است، همه میگفتن خدا انتهای عالمه. اما صمد است. صمد یعنی چه؟ یعنی همه هستی خداست، بقیه عالم جلوات خداست. اینا دیگه نمیشد تو بقیه دینا بگی دیونه میشدن. حضرت سجاد میفرمان که اینا مال آخر الزمان است حتما. خب دقت کنید اینجا یه مشکلی هست. اگر توحید درجه داره، حضرت میفرمان که درجه متوسط برای این که به نتیجه برسد باید به کی متوسل بشه؟ به درجه نهایی. باز دوباره مثال میزنم روشن بشه انشاءالله. نماز که میخونیم، هر نمازی که ما میخونیم به چه عشقی میخونیم؟ به این که به یه نماز ناب تبدیل بشه. نماز نابی هست یا نیست؟ نماز ناب نماز امیرالمومنین است، نماز پیغمبر صلوات الله علیه و آله است. خب حالا این نماز که شما میخونین مگه وسیله خیر و حفظ نیست؟ میدونین که مثلا به ما دستور دادن که آقا اگه دیدی در خطری، فکرت مشغول است، وسوسه میشی، نماز بخون، یه نوری بهت میرسه، نجات پیدا میکنی. خب این نماز متوسطی که من و شما میخونیم به چه اعتبار ما را نجات میده؟ به اعتبار اینکه وصل است به چی؟ به اون نماز اصلیه. یه جلوه از اون نور نماز اصلیه میخوره به زندگی ما، با این نمازمون نجات هم میده. حالا حضرت نوح مگه با توحید حرکت نکردن؟ حالا این توحید اصلی پیش کیست؟ پیش اول ما خلق الله است. حضرت نوح مگه خودشون متوسل به پنجتن نمیشن؟ در روایت پس معلومه خودشون میدونن یه چیزی بالاتر هست. حضرت فرمان ما بودیم. اون مبنای اصلی چون به اذن ربی داره دا، یعنی به اذن پروردگار، اون نهایتی که باید در صحنه باشد تا جلوه کند و نور توحیدش کشتی رو حمل کنه، به بسم الله اومایی. ببینید اینجاست که من راست وسع خودم دارم حرف میزنم. اینجاست که ببینید هر کلمه این روایات میخواد یه بابی از معرفت رو بگشاید. حالا همین عرایضی که بنده کردم چقدر مقدمه میخواست برای خودش، حالا من کلی گفتم و رد شدم. نیست که میفرمان انا لدی، حالا یه وقت باز عزیزان ذهنشون احتیاج است که من بیشتر شرح بدم، در حدی که روایت شرح بدم دیگه نریم درس مفصل بدیم، طور نیست من بفرمان من خدمتتون باشم. انا لدی حملت نوحا فی السفینه به امر ربی، من نوح را در سفینه به امر خدا پروردگارم سیر دادم. خیلی عجیبه این حرف. دوباره مثال نماز میزنم، بلکه این حرف ببین آقا، این نماز شما با همین نمازی که خیلی هم حالا علیه السلام نیست، میدونید که کار ازش میاد، بسیاری وسوسه هایی که بیچاره کرده است بی نمازه را، خب شما رو نکرده است. میبینی؟ بخواهد این بی نمازه که به این روز میفتند، یا رشوه یا دزدی یا فساد اینجوری. چرا؟ برای اینکه این نور نیست. بس این همین نماز نیم بنده من و شما، حالا شما بهتر من بدتر، بالاخره این کار ازش اومده است به لطف الهی. اگرم یه جا خراب کاری کردیم با همین نور دوباره پشیمون شدیم دیگه. حالا این نماز اصل است یا اصل نیست؟ همه دون میدونه اصل نیست. واسه بله اصل هست شد کلوم الارض ما لابده انینتهی الان ما به ذات هر فرعی به اصل باید بسته دیگه. پس منوز یه نماز اصلی هست. حالا اگه من اومدم و با این نمازم از یک گناه نجات پیدا کردم، حالا اگه اون نماز اصلی اومد گفت آقا من تو را نجات دادم، دروغه یا راسته؟ راسته. خودم هم که اینقدر سرم میشه که این نماز اون نماز اصلی نیست، پس وصله به اون. حالا امیرالمومنین میفرماد ای نوح، نوحیتت به جهت توحید است، منم اون محور اصلی. و انا الذی اخرجت یونس من بطن الحوت به اذن رب. حضرت فرمودن چی؟ سبحانه که اینی کنتو من الظالم. مگه اینه نگفته؟ لا اله الا انت، توحید دیگه. عرضه داشتن خدا تو فقط همه کاری، لا اله. حضرت یونس در شکم ماهی توحید ارائه دادن، توحید است. خب حالا این توحید، توحید تام بود یا توحید متوسط بود؟ خود خدا به پیغمبرش گفت فلا تکن که صاحبه هود. پیغمبر ما مثل یونس نشی، یا یعنی همچه علیه السلام هم نیست. نسبت به سوره قلم رو نگاه کنید، این همه معصوم بودنشون جدا، حضرت یونس هم مثل همه معصوم هم معصوم هم یک، اما راست خودشون فلا تکن که صاحب هود. ای پیغمبر مثل حضرت یونس نباش، بالاتر باش. حالا یعنی حضرت یونس توحیدی نیستن؟ چرا؟ اما یه توحیدی هن که باید وصلشن به توحید اصلی. کی یونس رو نجات داد؟ مگه توحید نجات نداد؟ لا اله الا انت اون طرف، سبحانه که انی کنتم من الظالمین این طرف، یعنی توجه به عز ربوبی و ذل عبودی. نمیگن توحید؟ توحید دو برداره دیگه، که اوس که اوس و منم که هیچم هیچ. نمیگن توحید؟ خب مگه در شکم ماهی حضرت همین رو ارائه ندن؟ خب این تامش کجاست؟ صورت تامش وجود مقدس امیرالمومنین. این که قبلا فرمودن یه چیزی به من دادن که به هیچگی ندن، حالا دارن میگن آقا من یه همچی جریانی هم در هستی. امروز صبح داشتم این روایت نگاه میکردم، وقت شما رو میگیرم. این بیچاره هگل فلسفه عجیبی داره. هگل پیچیده ترین فیلسوف اروپاست. عجیب تو همین مونده است. میگه یه روحی تاریخ رو حرکت میدهد. خب دیگه راست خودش میفهمه دیگه. البته راست خودش کور است، اما یه بویی برده است. کور است برای اینکه گاهی قضاوت غلط میکنه. مثلا میگه این روحی است که تاریخ رو حرکت میده. وقت آلمانیه دیگه. وقت ناپلئون فرانسوی اومدن آلمان رو گرفتن. وقت این لشکر ناپلئون با فرماندهی ناپلئون داشتن تو خیابونای آلمان رد میشدن. هگل سرش رو بیرون کرد گفت همون روح است دیگه. این جاشه دیگه بیچاره نمیفهمه. یعنی میدونه یه روح، گفت که این ناپلئون تجلی اون روحی است که تاریخ حرکت میده. یه چیزی فهمیده است، تو مصداقش گیر کرده است بیش از حدم. یه آخه ناپلئون چیه که بخواد روح تاریخ باشه؟ دو تجلی میفهمه تاریخ یه روحی داره که جلو میاد. ولی یهو بین چقدر پس دست این برداشتش که یهو یه ناپلئونی مردنی که خودش تو اون جنگ اینجوری به خاطر اشتباهات محاسباتیش اینقدر خراب کرد، این میشه روح فلسفه هگل. اشاره کردم برای این که ببینید بالاخره آدم وقتی میشینه فکر کنه که من بسیار به این دعا ندبه امیدوارم که ما آینده از طریق دعا ندبه بتونیم بفهمانیم که این روحی که همه تاریخ و حرکت میده و در انتها به وجود پرجلال مقدس حضرت صاحب الامر صلوات الله علیه و علی آبائه منتهی میشه، این روح رو در دعا ندبه شما دارید و این همون جمال امیرالمومنین است در مظهر چی؟ حضرت مهدی صلوات الله علیه و علیه مجمعی. خب و انا الذی جاوزت به موسی بن عمران البحر به امر ربی، دیگه نظرم روشن شد. حضرت موسی از خیلی مرد است، کسی جلوش آب به این دیوونگی با توکل برد. تمام حرکت حضرت موسی یه چیز بود، خدایا به تو که همه کاره ایمان دارم. یعنی چی باعث شد که این دریا خوشه؟ توکل موسی علیه السلام. توکل یعنی چه؟ پذیرفتن مدیریت حق در همه مناسبات. دوباره چی میاد وسط؟ توحید. توحید. توحید تام میخواد یا نه؟ توحید تام در قلب مولا الموحدین امیر المومنین است. حالا انشاءالله اینا رو که بعد خودتون کار کنید اون وره قضیه. چرا حتما نور امیر المومنین تاریخ ها میشکافه؟ نور امیر المومنین، یک نور امیر المومنین که دریا و نمیدونم بحر قلزم و دریای سرخ و شکاف، این نمیتونه همینطور بیاد جلو تاریخ و بشکافه ظلمات بره جلو نهایت تاریخ ظاهر بشه. و در روایت هم که داریم، یعنی شما ببینید این نور تامه. حضرت موسی اگر نبودن نمیتونستن کاری بکنن، چون توحیدشون همون قمی ارزید. مظهر تام و تمام توحید امیرالمومنین که نبودن، به نور امیرالمومنین در منظر موسوی تونستن چه کار کنن؟ بحر رو بشکافن. اما آخر الزمان با نور امیرالمومنین در مظهر علوی علیه السلام باید تاریخ شکافته بشه بره جلو. خدا میدونه. هیچ نباید تعجب کنین اگه حزب الله میتونه جلو اسرائیل واسه. یه نور مختصری است از امیرالمومنین، اما خود نور امیرالمومنین است، نه نور موسی علیه السلام، هرچند در جلوه خودش. این آینده بخرید نکن. اگه حزب الله پیروز نشده بود، ما که مطمئنیم به این روایات، مطمئنیم که این تاریخ ظلمات شکافته میشه با نور امیرالمومنین میره جلو. حضرت دارن میگن بابا تمام تاریخ و موتورش من بودم در حادثه هایی که توحید نقش آفرین بوده است. ما را بگی باید منو بگیرین تا اگه نه من داشتم فکر میکردم. خب واقعا این امیرالمومنین را که اهل سنت نگرفتن انه کجاست؟ یعنی آمریکا برشون نافذ است یا اینا بر آمریکا نافذن؟ بودی خودتون که مثل روز میبینید. پس حتما اسلام امیرالمومنین میخواد. حضرت دارن همینو میگن. حتی شما اینجا بیشتر جنبه عقیدتیش در قلبتون باشه، وقت مصداقش برادون روشن میشه. خدا به حقیقت امیرالمومنین ما را متوجه جنبه های نورانی اون حضرت بگردان و آمادگی و توفیق استفاده و بهره برداری از اون انوار نافذه تامه برای ما مقرر بداره. صلی الله علی محمد و آله.